به میدان قندی.
وایسا اومدم. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لامن، نوریکس لامن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
سرای بزرگ ایرانی، مرکز تخصصی فروش جهیزیه، با ارسال رایگان به سراسر کشور، پرداخت اقساطی و بدون ضامن در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدم‌های مهربان شماست. خرید جهیزیه به آسانی در سرای بزرگ ایرانی، نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
دوستان و همراهان گرامی، رادیو فرهنگ رو میشنوید، صدای فرهیختگان، و دعوت میکنیم در ادامه برنامه های این بخش با هم بشنویم برنامه بنبست سلوک رو به مدت 26 دقیقه.
میگن شیطان یک نیروی بالقوه است که چرا ما ازش استفاده نکنیم؟
القا میکنن به طرف که تو جن زده هستی.
در این عرفان ها سعی میشه که به اباحیگری یک رنگ معنوی داده بشه.
دوری هم میشینن نماز میخونن، نمازشونو به طریقه خودشون میخونن.
بعضی از جنبش ها به واسطه معنویت خاصی که ترویج میکنن دست به قتل و یا خودکشی میزنن.
بگو چرا غیر از الله را به عنوان پروردگار بجویم، در حالی که او خود پروردگار همه چیز است.
بنبست سلوک.
دنیا عجیب است، اما از آن بیشتر دنیای آدم ها عجیب است. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه بنبست سلوک این هفته هم در خدمت شما گرامیان هستیم. مباحث ما با آقای دکتر قیدلو پیرامون موضوع بسیار مهم حیرت، حیرت زایی و حیرت زدائی در عرفانهای نوظهور در جلسات گذشته آغاز شد و امروز تلاش میکنیم که از منظر دیگری وجوه آسیب عرفان‌های نوظهور رو به مداقه بنشینیم و با شما گرامیان از آسیب شناسی این جریانات گفتگوی بسیط‌تر و وسیع‌تری داشته باشیم.
موضوع این برنامه
عرفان، شبه عرفان و ریاضت.
کارشناس میهمان دکتر کمیل قیدرلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس. به میزبانی دکتر محمد جواد ادبی، استادیار دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان اسلامی. گفتار متن فریناز سرایا، سردبیر و تهیه کننده مریم یوسفی پور. اینجا گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ و این بنبست سلوک است که می شنوید.
عرض سلام دارم خدمت شما های دکتر قیدرلو، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. همچنین به شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. انشالله که خداوند توفیق بده مباحثی که طرح میکنیم برشون مفید باشه و به کارشون بیاد
انشالله. آقای دکتر، ما جلسات گذشته در مورد حیرت زایی و حیرت افزایی در دنیای سنتی و دنیای جدید صحبت کردیم. ساعت‌های مختلف عرفان اصیل اسلامی و عرفان‌های نوظهور رو با هم به مداقه و گفتگو نشستیم و جنبه‌های متفاوت و مختلفی رو از این جنبه مورد بحث قرار دادیم. مسئله بسیار مهم در همین حیرت افزایی آن است که آدمیان دچار آسیب هم می‌شوند. حیرت اونها چون به مبنای درستی منجر نمی شود، یا بهتر است بگویم سؤال اونها از جای درستی آغاز نشده که حیرت اونها به پاسخ درستی بینجامد، موجب میشه که اونها توی این حیرت افزایی یا توی این حیرت زایی موضوع گرفتار بیان. حالا ارتباط میان عرفان و رازوری در این میان چیه و از کجا باید مسئله آسیب رو پی بگیریم؟
فکر کنم بتونیم بهش اینجوری نگاه بکنیم که ما وقتی وارد پاسخ دادن به یک نیازی در انسان میشیم که اون نیاز همینه که دوست داره به قول معروف بگرده، جستجو کنه، از زیر و بم امور سر در بیاره. انسان ذاتن جستجوگره، ذاتن شیطونه تو این حوزه، دوست داره بگرده، پیدا کنه، بالا پایین کنه، از پشت قصه سر در بیاره. خیلی این در ذات انسانیت انسان ها نهفته است. حالا کم و زیاد داره، ولی واقعیتش اینه که انسانی همچین دغدغه‌ای داره، همچین نیازی داره. خب یه بخشی از این میاد تو شناخت دنیا، گفتیم منجر میشود به اینکه بعضی وقتا جابجایی خلاصه ذهنیت رخ میده. تصویر اینکه همین که من اینا رو شناختم، این همون معرفت اصلی است. من تونستم مولکول رو بشناسم، بعد اتم بشناسم، بعد کوارک و بعد کوارک فلان و بعد ذره خدا و این شناخت. عجب کار بزرگی کردم، خیلی هم بزرگه، نه کار کوچیکی. فرستادم نمیدونم کهکشان الف به ابر کهکشان ها، بعد خوشای کهکشانی، بعد 13.5 میلیارد سال بعد قبل، و همینطور اینا رو پیدا کردم و دیدم. بعض وقتا میشه این مسئلهش که ما میگیم این یه خطایی داره ایجاد میکنه، یه بخشی از واقعیت رو داری میبینی و توی اون داری ریز میشی، جای دیگری نیز وجود دارد. اینجا بود که اون بحث ما جلسه قبل مطرح شد که بعض وقتا فرض بر این که ما دنیا رو حیرت زدایی میکنیم که ازش طرح میشه، میشه خودش هدف حیرت زدایی از عالم، به این معنا که ماده رو بشناسیم.
یعنی وقتی که شما عکس های تلسکوپ جیمز وب رو مورد درنگ قرار میدید، پیشرفت وسیع بشریت در شناخت کرانه های مادی عالمه، اما کرانه های معنا کجاست؟
حالا قسم میگم پس این یک طرف انسانه. بعضی ممکن تو اینجا بسنده بشن، خوششون بیاد، بگن همینه و اصطلاحا میگن راضی بشن، رضو بالحیات دنیا، به این دنیا راضی بشن. اما یه عده زیادی هستن که راضی نمیشن، هی میفهمن یه جایی خبری هست، آقا به خدای خبری هست، مثلا من دیدم فلانی ذهنو میخوند، من دیدم فلانی، بابا خودم دیدم که مثلا من یه کاری میخواستم بکنم گفت این کارو نکن، من خودم دیدم که قبل از اینکه اتفاق بیفته من گفت این کارو نکن اونجوری میشه. شما قبلا این اعصاب کرامت رو زیاد دیدید، همین
بله،
استخاره گرفتن های بعضی از بزرگان دیدن که مثلا به شما میگه تو میخوای این کارو بکنی اونجوری میشه. خب اینا یه چیزایی که بالاخره
تا تاریخ عرفان اسلامی مملو و از این حکایت های واقعیه.
همینطوره
تو استوریان واقعا حکایت های واقعیه،
نه فقط عرفان اسلامی، اصلا عرفان در دنیا اینجوری بوده دیگه. چه جوری آدمو کرنش میکنه با شارلاتان بازی که فقط رخ نمیده، که بالاخره یه چیزی دارن میبینن. خب و این همه جا در دست همه اقوام به نوعی وجود داره، یه امر متکثره، یعنی صورت‌های مختلف دست گروه‌ها و نژادها و اقوام و روش‌های مختلف رسیدن به او، همه چی وجود داره که افرادی هم که دوست دارن این خلاصه این پشت قصه ها رو بدونن، دوست دارن ببینن اینا چیه. خب پس یه ساحت دیگه وجود داره که گویا از جنس این عالم ماده
نیست،
فهم نمیشه. همین اخیراً یه برنامه تلویزیون پخش میشه تو دنیا، سابقه اش زیاده، NDE ها رو، عملاً نیر دث اکسپریانس ها رو که دارن بررسی میکنن، خیلی این تجربه رو کردن، ما هم دیدیمشون.
البته با اون برنامه مهم مبارک رمضان نقد های جدی هم وارد بود،
حتما نقد هم داره، مثل هر موضوع دیگری که به نوعی داره به رازی تو این دنیا اشاره میکنه که از جنسی است که لزوماً به ابزار آزمایش من به ابزارهای مادی و این دنیای من سازگار نیست، خود به خود نقدهای ممکنه وارد بشه که واردم باشه، یعنی درستم باشه، یعنی اشکالاتی بشه وارد بشه، پاسخی وجود داشته باشه. توش نمیخوام برم، میخوام بگم این جنس موارد مواردی هستند که گویا اشاره میکنن به انسانهای خلاصه جستجوگر، انسانهایی که به سادگی قانع نمیشن، به این صورتهای اولی قانع نمیشن دیگه، اینا دوست دارن بفهمن، اهل خلاصه من بگم شیران بیشه تحقیق به عرفا میگفتن دیگه، این که اصلا میتونن تحقیق کنن ببینن ته قصه چیه. خب این آدمو تحقیق میشن برن بگردن، حالا دو حالت داره، یا واقعا دنبال فهمن، یعنی دوستان بفهمن چه خبره،
یعنی صادقانه به دنبال فهم باشن،
به دنبال فهمن، یا به دنبال کسب قدرت جدیدن. ببینی
یا هر دو آقای دکتر،
حالا عرض میکنم یا هر دو دیگه، جمع همیشه ممکنه. بله. خب جمعشون هم ممکنه، واو عطف هم داره. ببینید ما وقتی درباره جستجوی انسان از ماورا این ماده، ماورا این عالم مرئی، عالم روزمره سوال میکنیم، پاسخها و نمونه های مختلفی از اونم در دسترس اون آدم قرار گرفته. بعض وقتا آدما حال خوب میخوان، یعنی دنبال اینن که آروم بشن، دنبال اینن که یک چیزی رو بفهمند، یک ابهامی براشون حل بشه، یک کمالی کسب بکنن که این کمال در اونها در قالب یک معرفت بروز پیدا میکنه، میگه من دیدم قصه این شکلی بود، من شنیدم که اینو بهم گفتن،
گوشم شنید قصه ایمانو مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست.
بحبه. عرفان با دویدن نیست.
پس با چیه آقای دکتر؟
قصه‌م اینه که ما یه ساحتی داریم که تو اون ساحت افراد با اون نگاه اولیه‌ای که میخوان برن قدرت کسب کنن، عملا چی رو دارن توی قصه وارد میکنن؟ نفس رو. ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون، به قول مولانا.
بله.
تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون، نکشکشانت میبرند انا الیه راجعون. بعض وقتا انسان ها در راستای معرفت پرسش ندارن، در راستای نفس پرسش دارن، قدرتشو میخواد. کل این ریاضت ها که میکشن اصلا اصلش سیطره بر نفس است.
و این عبارت است از همان مسیری که در سلوک عرفان ناب لگام زده میشه،
حالا شما
و در سلوک عرفان های نوظهور در واقع یله و رها میشه.
خب حالا تازه اینجا اول قصه است. یعنی چی یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و مقصد نرسیدن؟ پس فلیس علی الانسان الا ما سعا چیه؟
بنبست سلوک را می شنوید از شبکه رادیویی فرهنگ.
همین بیتی که آقای دکتر خواندم، یعنی این که داره یه کرانه های دیگه ای رو میگه، من دنبال اون کرانه ها اونا کجاست،
دوست دارم از این ساحت برم یه پله بالاتر، یه جای دیگر رو ببینم، خب این افق رو میخوام بگشایم، از این افق میخوام رد شم، از این افق ماده میخوام رد شم. حالا داستانای زیادی برای فهم اون دنیا گفته شده که مثل ماجرای سطحستانه که حالا شاید بعدن بهش ورود پیدا بکنیم، ولی میخوام بگم پس انسان داره همچین مطالبه میکنه، اما این مطالبه در راستای معرفته. بعض وقتا انسان ها در راستای معرفت پرسش ندارن، در راستای نفس پرسش دارن، قدرتشو میخواد، یعنی میخواد بهش احترام بذارن. این
خدا رحمتش بکنه آیت الله فاطمه نیا رو که ایشون از آیه بهجت نقل میکرد، آیت الله العظما بهجت نقل میکرد که مبدأ میل کجاست. مبدأ میل در این مسیر معرفت به ما هو معرفت، یا غرور و تکبر و تفرعنی که آدمی در پی اون به یه دستاوردهای مجازی بخواد برسه، این مبدأ میلی کجاست؟ گویی از همین مبدأ میلی شما راه رو پیدا میکنی یا مسیر رو معین میکنی که چگونه باید این راه رو بری. چون اونی که دنبال معرفته یه جوری پی میگیره مباحث رو، اونی که دنبال احترام و احترام گذاشتن و کرامت بازی و این امورات یه جوری دیگه رفتار میکنه.
همینطوره. و حالا اینجا اون قصه مطرح میشه که وقتی که هدف از رفتن به سمت این رازورزی، این پرده کنار زدنه، دستاورد داشتن به معنای قدرت‌های جدید، به دست آوردن توانمندی‌هایی که در معرض دسترس انسان هم هست، یعنی میشه بهش رسید، خب اونهاست. اینجا یک دنیای از دام و یک گرداب و یک تالابی است پر از خلاصه خطر و پر از آفت. یعنی خودش این مسیر، این نیت فاسد، خروجیش نیت فاسد دارم میگم به خاطر این، حالا شیخ خواهد داشت بعد توضیح هم بدیم نیت فاسد، این نیت فاسد در کنار زدن پرده ها منجر میشود به اینکه دو تا اتفاق بیفته. یکی اینکه آدم در کنار کسانی قرار بگیره که اتفاقا واسه شما تومه قرار دادن. خب زنهار میگفتیم شعر مال فور بستامی که در رهگذر آدم خاکی بسی دانه فشاندند و بسی دام تنیدند،
همت طلب از باده باطن پیران سرخیز،
زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدند، یعنی یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و مقصد نرسیدن. این اتفاقا جملاتی که بعدن بهش رجوع کنیم خیلی خوبه، یعنی این یعنی چی یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد، یک قوم دویدند و مقصد نرسیدن، پس فلیس الانسان الا ما سعا چیه؟ درست خیلی حرف دیگه، یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد،
دقیقاً
یک قوم دویدن و مقصد نرسیدن. حالا اینم جا داره تو همین جمع شاید تو این قسمت هم بشه باشه دعواش دارین جلسه
در واقع باید. داره به اینجا البته داره به دو تیپ از سلوک اشاره میکنه، سالکان مجذوب یا مجذوبان سالک.
حالا
مجذوب سالک آقای دکتر کسی است که بدون آن که در مسیر معرفت قرار بگیره، به اخلاص عملی، به کردار درست رفتاری و به متانت عملی خودش دستاوردهایی داره، مجذوبی است که در سلوک بعدن قرار میگیره. از اون طرف سالکی است که در سلوک خودش میاد و در مسیر جذب قرار میگیره، یعنی میشه سالک مجذوب، سالکی که حالا تجربه میاندوزه، تجربه افسایی میکنه و حالا جذبه های الهی هم بر اون میاد. یه قومی در واقع نطلبیدن سلوکه نبود، جذبه بود، یه قوم دیگری هم از سلوک به اون جذبه رسیدن.
حالا اینجای دکتر جای گفتگو دیگه، یک قوم نکوشیده رسیدن به مقصد،
مجذوب
یک
سالک.
قوم دویدند و مقصد نرسیدن،
سالک مجذوب، این دومی سالک مجذوب. و بعد خب خیلی هم یعنی این بیت از فروغ بستامی به اون معتقده که مجذوب سالک گویی زودتر از سالی که مجذوب میرسه. البته من خودم اینجا خیلی بحث جدی
حالا میخوام بگم جای گفتگو دیگه مثلا توش نریم، فقط همین چون طرح شد یه ذکی بکنم. ببینید چه مجذوب سالک چه سالک مجذوب هم خطرهای مشابهی دارند، یعنی ممکنه بیفتن به دلیل مختلفی، ولی اونجایی که فروغ داره میگه یک قوم نکوشیده رسیدند به مقصد، این نکوشیده و رسیده بودنش موضوعیت داره و اون دویدنه و نرسیدنه یعنی با دویدن نیست. ببینید اینجا عرفان با دویدن نیست.
پس با چیه آقای دکتر؟
حالا بحث قبلی رو بس نگه داریم بگم اینجا. حضرت علی از حضرت رسول نقل میکنه که حضرت رسول به امام علی میفرماید که قطب طبعا متفقه یه فرقه فکر کنم ما کلا تو عرفان تو عرفان اسلامی داریم که به حضرت علی ختم نمیشه.
کدوم فرقه؟
به فرقه به حالا دیگه دوستان میدونن دیگه به ابوبکر برخط میشه دیگه جناب خلاصه به اون به خلیفه اول منتج میشه. بقیه فرقه ها همه به علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما نکتهش حضرت علی میگه حضرت رسول من گفت یا علی وقتی همه داشتن با عمل تقرب میجستن به کثرت عمل تو به اخلاص
ازا تقرب الناس الى خالقهم به انواع البر فتقرب انت به تفکر
آفرین
تفکر تسبق ها
آفرین تا این تفکر ها خب میگن گفتن به اخلاص. خب یعنی شما به جای اینکه داستان مولوی داستان روم و چین وقتی که چینی‌ها داشتن نقاشی می‌کشیدن رومی‌ها داشتن چیکار می‌کردن؟ سیقل می‌زدن.
سیقل می‌زدن.
و این قصه ماست که حالا شما فکر نکن دویدن برای شما زیاد نماز خوندن خب زیاد تلاش کردن لیس العلم بکثرت تعلیم و تعلم بل نور یغذف الله فی قلب ما یشاء من عبادتون حدیث نورانیت. حالا خواستم چی بگم؟ قصه اینه که ما یه ساحتی داریم که تو اون ساحت افراد با اون نگاه اولیه‌ای که میخوان برن قدرت کسب کنن عملا چی رو دارن توی قصه وارد میکنن؟ نفسو. کل کار عرفان برای شروعش این بود که تو نفسو مهار کن. کل این ریاضت ها که میکشن اصلا اصلش سیطره بر نفس است. اگه شما نفس رو رها کنی و قدرتمندش کنی میشه که دیگه شما
همینطور.
ما مردم میدونن ما جسم و روحمون رو بحث کلا خیلی بحث زیادی فلسفی نگاه کنیم جسم و روح نسبتشون چیه تو عرفان اسلامی تو فلسفه اسلامی که جسمانیت الحدوث روحانیت البقاس بله. کرد مثل کبوتری در قفس جسم کار بیناش نمیخوام وارد بشیم اما نکتهش اینه روحی داریم چیزی میفهمیم که مثل روح خب نرم است و سیال است و نامرئی
و اون مسیر که اسمشو داریم میذاریم نفس قراره که تو این ساعت عرفان در شاکله چنبره ریاضت سرش خم بشه
مهار بشه
متکبر بشه.
حالا بعدن شما تو ما چیکار میکنی؟ وقتی که نفس رو داری تقویت میکنی و جسمتو تقویت میکنی میتونی روحت هم چیکار کنی؟ تقویت کنی. روح میگه در خدمت نفس تو.
متشکرم. این بیت افتادم آقای دکتر. پهلوی تن ضعیف کند پشت دل قوی هر کس که در ریاض ریاضت کند چرا. سعدی میگه که میان جسم و روح در واقع ارتباطی برقراره که وقتی ریاضت جسمانی میکشی قدرت روحانی برات ایجاد میشه.
جهت داره آقای دکتر نلزومه. شما روحت قوی میشه مثل مرتاز با سختی کشیدن بله که قوی میشه چون اراده است. حالا نمیخوام باز ارجاع بدم به متقدمان اول قرن 20 فیلسوفان غرب هم بودن خیلیشون ادعای چی داشتن؟ ادعای این که انسان اراده است و این اراده است که باید قوی بشه و بعد ما تو خیلی جا همینو داریم واقعا همینطوره. این تو عرفان های مختلف هم بعضن حالا نمیخوام بدم
بلعم وجود داره.
اراده باید قوی بشه که نفسو کنترل و مهار کنی. درست. یک قدم بر فرق خود نه واندگر بر کوی
دوست.
خود رو باید بذاری زمین. اولین فارق بین عرفان‌های اصیل و عرفان‌های کاذب حالا بعد در مورد عرفان صحبت کنیم.
بله.
که حالا عرفان داری میگیم من نگفتم بحثمو نکردم گوش. عرفان اصیل و عرفان کاذب تو اینه که اون چیزی که داری به سمتش میری
نفس تو رو در اختیار اون اراده حق‌گرای تو قرار میده یا نه، نفس تو رو سرکش میکنه، نفس تو رو حال میاره، اصطلاحا نفس تو رو بزرگ بت میکنه. این میگه بت، این میگه بت بزرگ خصوصا نفس شماست. حالا من یه بیت یادم میاد، چون نمیتونم یادم بیاد زمانو میگذره یادم نمیاد بگم، ولی بت بزرگ که قره ابراهیم تو بهشش نفسته. خب ادا ادوکه نفس کلتی بین جنبی،
روایت فوق العاده ای آقای دکتر،
دشمنت خودتی،
نفس کلتی بین جنبی، اونی که میان تو در درون تو نشسته و با تو دم به دم، همان عمیق‌ترین دشمن توست. این دشمنی از باب کبر است، از باب تکبر و تفرعنه، چون اون نفس رو شما لگام نزدی.
از باب انس، من این واژه من تو عرفان خود شیطان، درست همه چی بشه او قراره، اصلا این سفر از من به اوست. خب و اگه تو منت من بمونه، تو مسیرت منت و من کن، منتر کنه، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون، به قول مولانا.
بله.
تا کی گریزی از اجل در ارغوان و ارغنون، نکشکشانت میبرند انا الیه راجعون. سه نقطه این جمله، این بیت دیگه، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو
فزون،
این مال من، این خانه من، این فلان من، این قدرت من، این چیه من، ای هر منت هفتاد من، اکنون کهی از تو فزون.
کاهی که هیچ وزنی هم شاید نداشته باشه، از من بیشت. تو با این من تکبر بسیار بالاتره. و این عبارت است از همان مسیری که در سلوک عرفان ناب لگام زده میشه،
حالا شما اینجا
و در سلوک عرفان‌های نوظهور در واقع یله و رها میشه.
میخوام حالا تازه اینجا اول قصه است.
انشالله این بحث رو هفته آینده بتونیم پی بگیریم. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت، با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
یه روز خوش، یه حال خوب، با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادرتون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدمهای مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشور.